بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به رواياتي بود که ارجاع داده بود شیعه را به فقها، که از این روایات استفاده شده بود جواز تقلید حتی اگر فتوای مجتهد مفید وثوق نباشد. برخی از این روایات رو خوندیم، مثل این روایت که امام علیه السلام فرمود در جواب سؤال عبدالعزیز ابن مهتدی و حسن ابن علی ابن یقطین که لا اکاد و اصل و الیه اسألو که ان کل ما احتاج و الیه من معالم دینی، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی، فقال علیه السلام نعم. که در نقل دیگر از عبدالعزیز ابن مهتدی اینجور آمده که آخذ و معالم دینی ان یونس مولا آل یقطین قال نعم، که فرق این تعبیر با تعبیر قبلی اینه که در تعبیر قبلی سؤال از وساقت یونس ابن عبدالرحمن بود، اما کبرای جواز اخذ معالم دین از ثقه مفروغان اهن گرفته شده بود. افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهما احتاج و الیه من معالم دینی، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است تا من معالم دینم رو از او اخذ بکنم؟ جواب از صغرا بود که بله، یونس ابن عبدالرحمن ثقه است. اما در این نقل که در خصوص عبدالعزیز مهتدی آمده و در رجال کشی هست، این هست که ان شقتی بعیده فلست و اصل و الیک فی کل وقت فآخذ و معالم دینی عن یونس قال نعم، که در اینجا ممکنه گفته بشه که سؤال از کبرای اخذ معالم دین از یونس هم هست و امام به طور مطلق جواب دادن که بله، مانعی نداره که معالم دینت رو از یونس اخذ کنی. برخی روایات دیگر هم هست که البته ضعیف السند، مثل روایت احمد ابن حاتم که کتبت الی امن آخذ عنه معالم دینی و کتب علیه السلام فهمت ما ذکرت ما فسم دافی دینکما، چون احمد ابن حاتم این مطلب را نوشت و برادرش هم این مطلب را تأیید کرد و او هم نوشت، امام خطاب به هر دو کرد، فهمت ما ذکرت ما فسم دافی دینکما على كل مسن في حبنا و كل كثير القدم في امرنا، که اصل جواز اخذ معالم دین رو حضرت تأیید کرد، فرمود به مسن در خب به ما رجوع کنید. ولی سند این روایت ضعیفه، یا روایت تفسیر عسکری علیه السلام که معروف هست که من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. این روایت اخیره به نظر میرسه که دلالتش تمام باشه، سندش فقط مشکل داره، چون حضرت تجویز کرد تقلید از فقیه عادل را مطلقا. بلکه اگر این روایت سندش خوب بود، اطلاقش فرض اختلاف مجتهدین را شامل می شد. عالم و اعلم هر دو را شامل می شد، ولیکن سند روایت ضعیفه. اما روایات اخذ معالم دین یک اشکالی که بهش شده، اشکال محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی فرمودن که در زمان ائمه اخذ معالم دین به اخذ حدیث بوده، نه اخذ فتوا. در اون زمان فتوا یعنی بیان حسی حکم شرعی مسموع از امام علیه السلام، مثل این که امروز نقله مسائل شرعیه در فتاوای مراجع که برای مردم بیان می کنند آراء مراجع رو. خب تعبیر در اینجا هم می شده افتاء، یعنی بیان حکم، منتها نه از روی اجتهاد این مفتی، بلکه صرفا بیان حکم شرعی می کرد که ظاهر کلام امام بود. در جواب از این اشکال امام قدس سره فرمودن نخیر، ما روایاتی داریم که مفادش اینه که در اون زمان فتوای حدسی هم بوده و اجتهاد در بین اصحاب ائمه وجود داشته، ولذا اطلاق اخذ معالم دین شامل اخذ فتوای فقیه هم میشه. ایشان استدلال کرده به برخی از روایات، از جمله این روایت که عبدالله کوفی خادم حسین ابن روح از حسین ابن روح نقل میکنه که از امام عسکری علیه السلام سؤال کردن از کتب بنی فضال، حضرت فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. ایشان در کتاب الرسائل فرمودن معلوم میشه که بنی فضال رأی فقهی داشتن، اجتهاد داشتن، که می فرماد ذروا ما رأوا خذوا ما رووا. این فرمایش ناتمامه. ذروا ما رأوا دلیل نمیشه که اونها رأی فقهی داشتن، اونها رأی داشتن ولو رأی اعتقادی، همون اعتقاد باطلشان که قائل بودن به امامت عبدالله افتح، همین کافیست که بگن زر او ما را او. دلیل نمیشه زر او ما را او که به نحو انحلال اینها رأی اعتقادی داشتن، رأی فقهی داشتن، رأی اونها رو رها کنید. هر رأیی که داشتن که به نظر شما فاسده، اما رأی فقهی هم داشتن، این رو که نمی فهمیم. قدر متعقن این است که رأی اعتقادی داشتن که باطل بود و قائل به امامت عبدالله افتح بودن. ولی انصاف اینه که در رد فرمایش محقق اصفهانی ما احتیاج نداریم به این روایت. همین تعبیر که راجع به امثال زراره و محمد ابن مسلم و معروف ابن خربوز و ابی بصیر و برید و مانند اینها شده به عنوان فقها، غیر از این که در روایات این استفاده میشه، کلام کشی هم هست که و اگر رو لهم بالفقه والعلم، خب طبعا فقیه در اون زمان صرف راوی حدیث نبود و احادیث مثل فتاوای مراجع منقح نبود که بگیم بله آقا رساله رو نگاه میکنه از روی رساله مسئله میگه برای مردم. نیاز داشت به سبک سنگین کردن روایات. این میشه اجتهاد. پس این اشکال که این روایاتی که راجع به اخذ معالم دین هست از مثل یونس ابن عبدالرحمن و مانند او، این ظهور ندارد در اخذ فتوا، به خاطر اینکه در اون زمان اجتهاد نبود، نخیر این درست نیست. قطعاً زراره احادیث رو سبک سنگین میکرد، برخی از احادیث رو حمله بر تقیه میکرد، در این که شکی نیست. خب همین ها میشه اجتهاد. فرمایش محقق اصفهانی اینه که اصلا در اون زمان اجتهاد نبود. طبیعی است که مجتهد باید به وثوق برسد تا بتواند فتوا بدهد. منتها اشکال ما راجع به این روایات، غیر از روایت فل العوام من یقلدو که فقط اشکال سندی می کنیم، این بود که اینها بیان قضایای خارجیه بوده. خطابی بود از امام رضا علیه السلام به عبدالعزیز ابن مهتدی یا حسن ابن علی ابن یقطین که در یک نقل سؤال این دو از وساقت یونس ابن عبدالرحمن بود که آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است تا معالم دین رو از او اخذ کنیم، و در نقل دیگر سؤال عبدالعزیز ابن مهتدی از این است که آیا جائز است اخذ کنیم معالم دین رو از یونس، که این هم با توجه به نقل اول محتمله که سؤال از صغرا بوده، نه بیان کبرا، ولذا اولا محتمله که امام علیه السلام با توجه به خصوصیات یونس و عبدالعزیز ابن مهتدی و حسن ابن علی ابن یقطین قرینه عرفیه داشتن که اینها اخذ حدیث می کنند، دنبال اخذ حدیثند از یونس. علم غیب نمیخواد تا بگیم امام در جواب از سوال علم غیب رو اعمال نمی کردن. شاید ظاهر حال این دو نفر و یونس این بود که این دو نفر از یونس اخذ معالم دین می کنند به نحو تلقی حدیث. نفرمایید که در تلقی حدیث تعبیر نمیشه اخذ معالم دین. نخیر، شما وقتی بروید سراغ یک راوی حدیث راجع به یک حکم شرعی سوال کنید، او حدیثی برای شما بخواند، شما این حدیث را بشنوید و طبق فهم خودتان جواب را بگیرید، نه اینکه تقلید کنید از این راوی حدیث در فهم حدیث. صدق می کند که معالم دینتان را از این آقا گرفتید. ثانیاً بر فرض این دو نفر می‌خواستند تقلید بکنند یا اطلاق اخذ معالم دین شامل تقلید از یونس بن عبدالرحمن هم می‌شد، در مقام بیان کبرا که نبودند. سوال از وساقت یونس بن عبدالرحمن بود، کبرا رو مفروغ العین گرفتن. امام فرمود بله ثقه است یونس، نمیشه ازش یک اطلاق گیری کرد در کبرا. مثل اینکه بگیم فلانی عادل است، فلانون عادلون نسلی خلفه، امام جواب بدن نعم. و این اطلاق نداره که نسلی خلفه صلات نافلتن او فریزتن، نه، همون حکمی که عادل دارد که تجوز و صلات و خلفه به همون کیفیتی که هست، میخواهیم ببینیم شامل زید هم میشود یا نمیشود. بله، نقل دوم سؤال از وساقت یونس نیست، ولی محتمل نیست عرفاً که نقل دوم نقل مستقلی باشه، بلکه نقل اول مفسر نقل دومه که یک بار از امام سؤال کرده، دیگه دوبار که نمیاد سؤال کنه، و احتمال داره طبق نقل اول سؤال از صغرا بوده. خب آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است که معالم دین رو از او اخذ کنیم؟ به همون کیفیتی که از ثقه اخذ میکنیم. حالا از ثقه اخذ حدیث میکنیم یا اخذ فتوا میکنیم و وثوق پیدا میکنیم از قول او، یا اخذ فتوا بکنیم فتوای او را عمل کنیم در صورتی که ظن نوعی به صدق او داشته باشیم یا ظن نوعی به کذب او نداشته باشیم، ظن نوعی به خطا او نداشته باشیم. در مقام بیان این خصوصیات نبوده، ولذا نمیشه اطلاق گیری کرد. راجع به روایت علی ابن مسیب همدانی که از زکریا ابن آدم سخن میگه، که امام فرمود که علیک به زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و دنیا، همین بیان میاد که سؤال از صغرا بود نه از کبرا. لست و اصل و الیک فی کل وقت فمن من آخذ و معالم دینی قال من زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و دنیا. اما کیفیت اخذ معالم دین به چه نحوه، شاید قرینه بوده که در احادیث میخواست رجوع کنه به زکریا ابن آدم. برای امام روشن بود زکریا ابن آدم فقیه نیست و علی ابن مسیب میخواد نقل احادیث رو از زکریا ابن آدم بشنود. و یا اگر اخذ فتوا هم بود اطلاق نداره که به هر نحوی فتوای فقیه حجت، ولو مفید وسوق نباشد، ولو ظن به خلاف داشته باشیم. یا راجع به صحیحه شعیب، زکریا ابن آدم در قوم بود، شاید اشرف و افضل از بقیه بود، چه میدانیم، وانگهی حالا چه میدانیم، شاید در دسترس‌تر بود. علی ابن مسیب همدانی با او بیشتر میتوانست ارتباط برقرار کند. یا از باب ذکر یکی از افراد، اگر شخصی بیاد بگه من سرما خوردم به کی رجوع کنم، شما اسم 100 تا دکتر رو میبرید، یک دکتر رو نام میبرید میگید برو پیش او، و الا تا او میگه پیش کی رجوع برم، شما شروع کنید پیش این آقا یا اون آقا یا اون آقا یا اون آقا، این که نشد طرز حرف زدن. صحیحه شعیبم اینه که به امام علیه السلام عرض میکنه که رب محتجنا ان نسأل عن شی فمن نسأل، از کی سوال کنیم در هنگامی که احتیاج به سوال داریم از حکم شرعی؟ حضرت فرمود از ابی بصیر سوال کنید، بیان صغراست. اما از ابی بصیر سوال میکنید، او فتوا میدهد یا نقل حدیث میکند، فتوا داد فتوای او حجت است مطلقا یا فی الجمله، در مقام بیان این جهات نبوده. یا صحیحه ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور به امام علیه السلام عرض میکنه نمیتونم همیشه خدمت شما برسم، بعضی از شیعیان میان سوال دارن، لیس اندی کل ما یسالونی، من حدیثی ندارم راجع به این موضوع، لیس اندی کل ما یسالونی، ظاهرش این هست دیگه. حضرت فرمود ما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فانه سمع من ابی و کان عنده وجیها، شاید قرینه بوده که ابن ابی یعفور نمیخواد تقلید کنه از محمد ابن مسلم، چون خودش فقیهی بود که از دیگران تقلید نمی کرد، تعبیرم مناسبه با سماع حدیث و نقل حدیثه. لیس اندی کل ما یسالونی ان، و احادیث نزد این اصحاب بوده. بعدم راجع به محمد ابن مسلم فرمود که چه چیزی مانع تو می شود که رجوع کنی به محمد ابن مسلم، او از پدرم احادیث زیادی شنید. اطلاق نداره نسبت به تقلید، چون قضیه خارجیه است. شاید قرینه حالیه بود که، و قرینه لفظیه هم به نظر ما هست که عرض کردیم که راجع به تلقی حدیث از محمد ابن مسلم بود. و همینطور معتبر یونس، امالکم من مفزع امالکم من مستراح تستریحون الی ما یمنعکم من المغیره من الحارث ابن المغیره النصری، خب رجوع به حارث ابن مغیره نصری بکنید، در چی؟ مغیره ابن حارث ابن مغیره نصری مفزع و مستراحی است که تستریحون الی، در تلقی احادیث از او شاید، شاید مخاطبین این حدیث فقها بودن مثل یونس ابن یعقوب، عند ابي عبد الله، گروهی بودن شاید از فقها بودن، برید احادیث رو از حارث بن مغیره بن نصری یاد بگیر، شاید اینا اصلا شأنشون شأن سماع احادیث بود و بر فرضم اطلاق داشته باشه نسبت به فتوا، بیان نکرده که فتوا حجت مطلقه. برید سراغ حارث بن مغیره بن نصری، نمیخواید یه جا مفزعی داشته باشید، یه جا آرامشگاهی داشته باشید، چرا نمیرید پیش حارث بن مغیره؟ بله حالا اطمینان به شخص بوده دیگه، نه اطمینان به عدم خطا، اینشو نمیگیم، ولی اطلاق نداره. الان یه جمعی نزد یک از فضلاء حوزه نزد یک مرجع تقلیدی باشن، ایشون همین تعبیر رو بکنه، شما نمیخواید یک آرامشگاهی داشته باشید که برید سراغ او، چرا نمیرید سراغ فلانی؟ خب برای تقلید میگه برید سراغ فلانی، خب این قرینه حالی است که نه، برای بحث از احادیث و امثالا. یا روایت علی ابن سوید که امام در زندان بود فرمود لا تأخذن معالم دینه که من غیر شیعتنا، معالم دینت رو از غیر شیعه ما نگیر، اینها خائنن. انهم تمنوا علی کتاب الله فحرفوه، قرآن رو هم اینها تحریف کردن، تحریف معنوی کردن. میبینید اولوالامر رو بر چه کسانی تطبیق کردن، حالا در توضیح فرمایش امام عرض میکنم. خب مفهوم نداره که پس اخذ معالم دین مطلقا از شیعه و علمای شیعه بکنید، روایتن فتوان، اونم فتوا را عمل کنید مطلقا، علم پیدا کنید، وسوخ پیدا کنید نکنید، ظن به خلاف پیدا کنید نکنید، نه، مفهوم اینطوری نداره که. میگه لا تأخذن معالم دینه که من غیر شیعتنا، اما از شیعه چجور اخذ معالم دین کنید که اطلاق نداره که. و اما صحیحه همیری که از قول احمد ابن اسحاق نقل کرد از امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام، امام هادی در جواب احمد ابن اسحاق که گفت من عامل ام من آخذ قول من اقبل، فرمود الامری ثقتی فما ادا الیک فعنی یؤدی. امام عسکری علیه السلام همین سوال که ازشون شد، احمد ابن اسحاق سوال کرد، پسر امری رو هم اضافه کردن، الامری و ابنه ثقتا. خب اینم انصافا اطلاق نداره نسبت به اخذ فتوا از امری و پسر امری. چرا؟ برای اینکه ظاهر این تعبیر که ما قال لک عنی فعنی یقول، ما ادا الیک عنی فعنی یعدی، وساقت در نقل قول امام علیه السلام هست. میگه اینها ثقند، هر چه بگن از طرف من میگن، چه ربطی داره به تقلید؟ و اساساً امری و پسر امری معروف نیست که فقیه بودن، راجع به اینه که هر چه میگن از طرف من میگن چون ثقند. ولذا انصاف اینه که این هم و راجع به تقلید نیست. و اما مقبوله عمر ابن حنظله، مقبوله عمر ابن حنظله راجع به قضاوته، موردش قضاوته در شبهه حکمیه است. این که آی سیستانی فرمودن نه موردش تقلیده، نه ظاهرش تحاکم قضاء. خب در مورد قضا بالاخره باید فصل خصومت بشه دیگه، نمیشه حجیت قضاء قاضی را ولو در شبهات حکمیه مشروط کنیم به اینکه وثوق آور باشد، فصل خصومت نمیشه اینطور. روایت در باب حجیت فتوا نیست، راجع به جواز قضاء فقیه عادل هست ولو در شبهات حکمیه. اما توقیع اسحاق ابن یعقوب، اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الی رواة حدیثنا، حالا بگذاریم که سند این توقیع مشتمل بر اسحاق ابن یعقوبه، که حالا تلاش شده که توثیق بشه. مرحوم آقای صدر تنها دلیلش بر ولایت فقیه همین توقیع اسحاق ابن یعقوب بود و تلاش میکرد سندش رو هم درست کنه. که خلاصه اسحاق ابن یعقوب که اینجور نقل میکنه که امام به من نامه نوشت، یا باید جعال وزاع باشه که دروغ به امام نسبت بده، که اگه اینطور بود که حالش بر کلینی مخفی نمیماند، کلینی فریب او را بخورد. اگر وزاع جعال نبوده، خب امام طبق نقل اسحاق ابن یعقوب نامه نوشته به اسحاق ابن یعقوب و خب اسحاق ابن یعقوب میگه امام به من نامه نوشت. اگر دروغ بگه یک دروغگوی عادی نیست که مشتبه بشه حالش بر محمد ابن یعقوب کلینی. اگر دروغ بگه از اون دروغهای نابه، از اون دروغهای وحشتناکه، دیگه خیلی باید رذل باشه تا بیاد به امام حجت نسبت دروغ بده که امام علیه السلام نامه‌ای به من نوشت و جواب داد از مسائلی که اشکلت علیه. خب مطلب خوبیه این فرمایش آقای صدر، ولی ما یک احتمال بدیم و اونه که اسحاق ابن یعقوب نه آدم خیلی بدی نبوده و وزاع جعال نبوده، اما خیلی اهتمام به دقت در نقل شاید نداشته. اصلش درسته، امام نامه نوشته، اما میاد وقتی نقل میکنه حالا یه کلمه بیفته، یه کلمه زیاد بشه، مثل افراد عادی خیلی اهمیت نمیداده. ثقه نبوده، اما نه به این معنا که وزاع جعال بوده، نه وزاع جعال نبوده. اصل مطلب درسته ولی دقیق نقل نکرده. اگر از روی متن نوشته میخونده برای کلینی که هیچ، این ثابت نیست. چه لزومی داره بگه بیار تا من باور بکنم؟ شما وقتی که یک آقای نامه براتون می‌نویسه، هر جا میرید اون نامه رو می‌خواید توضیح بدید، نامه رو از جیبتون در میارید میگید این نامه است. نه، توقیعات، خوب دقت کنید، توقیعات که مستقیم نرسید دست اسحاق ابن یعقوب، وسائطی بودن. واسطه اول نائب خاص امام بود، نائب خاص امام در بغداد بود. بین نائب خاص امام و شیعه وکلایی بودن در بلاد که یرد و علیهم و توقیعات، که توقیعات از نائب خاص فرستاده می شد به اینها، بعد اینها توضیح می کردن توقیعات رو به اون افرادی که طلب توقیع کرده بودن. در کتاب الغیبه شیخ طوسی راجع به این وسائط که نام می بره میگه اینها ثقات بودن. آقای صد اینجا هم اشتباه کرده، فهم میکنه ترد و علیهم و توقیعات طبق شهادت شیخ طوسی در کتاب الغیبه ثقات ترد و علیهم و توقیعات، یعنی هر کسی که امام توقیع برای او میفرستاد مثل اسحاق ابن یعقوب او ثقه بود. این اشتباهه. این که در کتاب الغیبه شیخ طوسی میگه که افرادی بودند که کانت ترد و علیهم و توقیعات، یعنی این وسائط دوم که در قم یک شخصی بود، در فرض کنید ری شخص دیگری بود که نواب امام علیه السلام در بغداد توقیعات مربوط به قم رو میفرستادن به این آقا در قم، نام میبره شیخ طوسی در کتاب الغیبه. اینها ثقات بودن، قوم ثقات کانت ترد و علیهم و توقیعات اینها بودن، نه اینکه هر کسی که امام جواب نامش رو میده او ثقه بوده. نه، دقیقا عبارت شیخ طوسی اینه که جماعتی بودن ثقات کانت ترد و علیهم و توقیعات که اینها بین نواب خاصه امام که در بغداد بودن و بین عامه یه واسطه گری می کردند. ولذا اسحاق ابن یعقوب جز اینا که نبود، نامه ای داده بود از همین طریق وسائط امام جواب داده بودند. حالا این نامه رو هر کجا میرسه از روی متن بخونه، کلینی هم بگه باید متن نامه رو به من بدی، کلینی که تو کافی این روایت رو نیاورده، در کتاب الغیبه نقل کرده از کلینی، در کتاب کمال الدین صدوق نقل میکنه از کلینی، حالا شاید تو کتاب رسائل الائمه که تألیف کلینیست این روایت وجود داشته، نمیدونیم. خب از کجا معلوم کلینی متن نامه رو از اسحاق ابن یعقوب گرفته؟ اسحاق ابن یعقوب شاید حفظی مطالب رو گفته و آدم خیلی دقیقی هم نبوده، خیلی هم آدم ممتازی نیست اسحاق ابن یعقوب، که بعضی گفتن ایشان از علماء جلیل القدر بوده. نه آقا، سوالاشو نگاه کنید، سوال میکنه از فقها، سوال میکنه از قتله امام حسین، یک سوال هایی که اصلا خیلی واضحه برای شیعه، میدید او سوال میکنه برایش واضح نیست. به هر حال پس سند مشکل داره، دلالت روایتم مجمله، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها، ممکنه فرج او فیها ای فی حکمها لتقلید، رجوع کنید در احکام این حوادث واقع برای تقلید از روایات حدیث، این یک احتمال. اما احتمالم داره که راجع به ولایت فقیه باشه. اما الحوادث الواقع فرج او فیها لا فی حکمها، در هوا در راجع به خود حوادث واقع رجوع کنید به فقها تا اعمال ولایت بکنند، شاید این باشه. پس این روایت هم به نظر ما دلالتش تمام نیست. خلاصه عرض ما این شد که ما یک روایت تام مستند و دلاله که اطلاق داشته باشه نسبت به جواز تقلید پیدا نکردیم، بلکه اصل جواز تقلید رو هم از این روایات نمیتونیم استفاده کنیم. تنها دلیل ما سیره متشرعه بود و مقدمات انسداد. این راجع به بحث از جواز تقلید. تنبیهاتی هست در مقام که ما به طور مختصر برخی از این تنبیهات رو عرض می کنیم و بحث رو انشاءالله به طور مختصر دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین.